ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا حمله به سالن کنسرت در مسکو را محکوم کرد. اوکراین میگوید دو کشتی نظامی روسیه مستقر در شبه جزیره الحاق شده کریمه را شبانه هدف حمله قرار داده است. اسرائیل بار دیگر از حمله هوایی به شهر بعلبک لبنان خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. سخنگوی کاخ سفید حمله به سالن کنسرت در حومه مسکو را تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. کارین ژامپیر در بیانیه نوشت داعش یک دشمن مشترک تروریستی است که باید در همه جا شکست بخورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را محکوم کرد. گروه داعش مسئولیت این حمله را که تاکنون 133 کشته بر جای گذاشته بر عهده گرفته است. مقام‌های روسیه از بازداشت 11 نفر در ارتباط با این حمله از جمله 4 مهاجم اصلی خبر داده و آنها را شهروندان خارجی معرفی کردند. روز یکشنبه در روسیه عزای عمومی اعلام شد. اوکراین روز یکشنبه مدعی شد که دو کشتی نظامی روسیه مستقر در شبه جزیره الحاق شده کریمه به نام‌های یامال و آزوف را شبانه هدف حمله قرار داده است. در همین حال مقامات وابسته به روسیه در شبه نظامی کریمه این حمله را عظیم توصیف کرد و تایید کرد که بر اثر آن یک نفر کشته و 4 تن زخمی شدند. میخائیل رازوژیوف، فرماندار منصوب شده از سوی مسکو در شهر بندری سواستوپول، مدعی شد که پدافند هوایی این بندر 10 موشک اوکراین را سرنگون کرده است. همزمان در همسایگی اوکراین، لهستان از اصابت یک فروند موشک کروز روسی در شهرک استرودوف در خاک این کشور خبر داد و اعلام کرد که پدافند هوایی خود را به حالت آماده باش درآورده است. لهستان خواستار توضیح مسکو در مورد نقض جدید حریم هوایی خود توسط موشک کروز روسی شده است. پیشتر کیف روز یکشنبه اعلام کرده بود که روسیه با 57 فروند موشک و پهپاد به اوکراین از جمله کیف و منطقه لویف در غرب این کشور حمله کرده است. ارتش اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد یک کارگاه تسلیحات حزب الله را در بعلبک واقع در شرق لبنان هدف حمله قرار داده. رسانه‌های لبنان هم گزارش دادند که محل بمباران شده در نزدیکی خانه یکی از رهبران حزب الله قرار داشت. فرماندار بعلبک در توییتی نوشت که این حمله 3 مجروح بر جای گذاشته است. این 4مین بار طی ماه‌های اخیر است که اسرائیل نقاطی در بعلبک در فاصله 100 کیلومتری از مرزهایش هدف حمله قرار می دهد. اما فوتبال ایران در سالی که گذشت چه تأثیراتی داشت، چه تغییراتی داشت؟ و بنیامین صدر در همین مورد گفتگوی داشته با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، و در رابطه با فوتبال در سال گذشته ایران با هم گفتگو کردن که می شنویم.
مهدی جان سلام، سال نو رو به تبریک میگم. سال 1403 آغاز شد، اما در سال 1402 فوتبال ایران فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. ساحلی بازامون خب درخشش داشتن دوباره در جهان و در ثانیه‌های آخر کم آوردن برای رسیدن به فینال جام جهانی و فوتسالیست هامون هم مثل همیشه خوب ظاهر شدن. از این دوتا شروع میکنیم، یعنی از فوتبال ساحلی و فوتسال، تا برسیم به فوتبال چمنی در رده‌های مختلف ملی.
من از سال نو رو تبریک میگم. فوتبال ساحلی موفق‌ترین رشته در خانواده فوتبال بوده در تاریخ این رشته ورزشی در ایران، کلیت رشته‌های فوتبالی و مشخصاً فراتر از فوتبال جزو رشته‌های موفق ورزشی در ایران بود. بازی‌های فوق‌العاده‌ای انجام داد با یک شکست خفیف میلیمتری لحظات آخری مقابل برزیل، فقط نتونست فینالیست بشه و قهرمانی برسه، ولی خب عنوان سوم به دست آورد که خارق‌العاده بود. جالب، برخی بازیکنان کلیدی این تیم از استان‌هایی هستن که اصلا ساحل نداره، مثل استان یزد، و دروازه‌بان‌های فوق‌العاده این تیم که هر دو از استان یزد هستن و چه گلای قشنگی هم برای این تیم به ثمر رسوندن.
فوتبال سالونیمون چی؟ اون هم به نظر میرسه که همچنان حرف برای گفتن داره و برعکس حالا فوتبال چمنی تو رده‌های مختلف، همینطور باشگاهی ما در فوتبال چمنی میتونه موفق باشه همچنان.
فوتسال یک تفاوتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با فوتبال ساحلی، با اینکه قدمت بیشتری هم داره فوتسال نسبت به فوتبال ساحلی، اما در سطح آسیا بسیار موفقه. خب البته آسیا هم میدونیم که دو تا تیم خوب داره، ژاپن و ایران، که عنوان قهرمانی و یه درمیون از آن خودشون میکنن، چند دور ژاپن چند دور ایران، ولی در سطح جهان جزو تیم‌های باثبات تراز اول خوب نیست، علارغم اینکه لیگ حرفه‌ای داره. این یه نکته. موضوع بعدی این که بنمایه فوتسال فوتبال کوچه و خیابونه که اصلا برچیده شده در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، و دیگه اونجور نیست که تو محلات بازی کنن، و این یک زنگ خطر برای رشته فوتسال که فقط باشگاه‌های حرفه‌ای حضور دارن در این رشته و اون عرصه سازندگی برای فوتسال از میون برداشته شده.
مهدی، یه اتفاقی افتاده قبل از این که بریم سراغ فوتبال چمنی در رده‌های مختلف. خیلی‌ها اشاره می‌کنن به مشکلات ساختاری فوتبال ایران و میگن که خیلی ناکامی‌های فوتبال ایران ربطی به بازیکن‌ها یا مربی‌ها نداره، به اون معنا، به این معنا که در واقع اون لوجستیک لازم، اون زیرساخت‌های لازم، شرایط برگزاری لیگ‌ها، دخالت‌های بیجا، باند بازی‌ها و اینها هست که تاثیرگذار هست. اما اینجا یک تناقضی پیش میاد. چطوریه که ما در فوتبال ساحلی یا فوتسال با همین ساختار و بدون امکانات آنچنانی، چون خب اگر درآمدها رو هم ملاک قرار بدیم، حقوقها و مزایا رو ملاک قرار بدیم، وضعیت فوتبال چمنی ما خیلی بهتر هست از فوتسال و فوتبال ساحلی. این تناقض چجوریه؟ این چطوری این مشکلات ساختاری توی فوتبال ساحلی یا فوتسال خیلی خودشو نشون نمیده؟
دلیلش اینه که فوتبال ساحلی چندان وابسته به ساختار سازی و سخت افزارها و غیره نیست، یعنی بازیکنان مستعدی که توانایی بازی در ساحل رو دارن و اینا فقط کافیه اردوشون تشکیل بشه و به مسابقات اعزام بشن. خب سالها هم مربی برزیلی داشتن ولی الان به اون مرحله از دانش فوتبال ساحلی رسیدن که حتی کادر فنیشون هم ایرانیه. اما فوتبال چمنی به دلیل گستردگیش در دنیا و اصلا قابل مقایسه نیست طبیعتاً با فوتبال ساحلی، به این معنا که هر هفته تو دنیا بازیاشو مردم نگاه کنن، طرفداری کنن، استادیوم رو پر کنن. از این لحاظ واقعاً مسئله ایراد ساختار وجود داره، یعنی حتی اگر مقطعی هم فوتبال چمنی ایران نتیجه بگیره، اینو میدونیم که رو به رشد نیست، در حالی که میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که تیم‌هایی مثل اردن، مثل تاجیکستان، اینها رو به رشد هستن، چون مربیگری رو در کشورشون متحول کردن با دعوت گسترده از مربیان خارجی، در حالی که در ایران اینطور نیست. مربی‌ها برکنار میشن، نوبتی جای همدیگر رو تو باشگاه‌های مختلف میگیرن و مربی خارجی هم تعدادش کمه. اگر هم میان کیفیتشون بالا نیست، و اگه کیفیتش هم بالا باشه، اون شرایط برای اینکه در فوتبال ایران بتونه کاری انجام بده وجود نداره، چون ممکنه 4 هفته بعد برکنار بشه. از جمله دو تا سرمربی لالیگایی که اومدن در نساجی و به نوبت برکنار شده، همچنین سرمربی اسپانیایی فولاد خوزستان. فرصتی برای اینکه اونا بخوان کاری انجام بدن در فوتبال به شدت نتیجه گرای ایران وجود نداره. از این لحاظ واقعا چشم انداز روشنی پیش روی فوتبال ایران نیست.
خب حالا برسیم سراغ اصل موضوع. تقریبا حسرت قهرمانی در آسیا، در جام ملت‌های آسیا، برای ما 50 ساله شد دیگه، یعنی نیم قرن هست که ایران نتونسته قهرمان این رقابت‌ها بشه. از اینجا شروع می‌کنیم، از فوتبال بزرگسالان، و بعد به فوتبال پایه می‌رسیم، چون در مقاطع دیگه هم ما در واقع دچار مشکل شدیم و تیم امیدمون شکست خورد. تیم جوانانمون با وجود درخششی که داشت مقابل برزیل اما نتونست ادامه بده و استمرار داشته باشه. دلیل این مشکل فوتبال بزرگسالانمون رو ابتدا بگو که در سال گذشته جام ملت‌های آسیا رو از دست دادیم، چه دلایل اصلی وجود داشت برای این ناکامی؟
بار تیم ملی فوتبال ایران رو در دهه گذشته بازیکنانی متحمل شدن و کشیدن که در اروپا بازی می‌کنن، با اون شرایط روش کردن، پرورش پیدا کردن و ارتقا پیدا کردن، تیم ملی رو هم با خودشون کشوندن. و حالا اون بازیکن ها ببینید که پا به سن گذاشتن، از باشگاه های مطرح تر دارن میرن به باشگاه های کم نام و نشان تر، از 30 سال اغلبشون رد شدن یا تو اون مرز قرار دارن، در حالی که جایگزینی هم ندارن، یعنی بازیکن دیگه‌ای نداریم در باشگاه اروپایی که اخیراً به باشگاه بزرگ اروپایی بخواد بپیونده، و این مسئله به شدت نگران کننده است. در حالی که در مثلا سالیان اوج فوتبال ایران که 3 بار پشت هم قهرمان جام ملت‌ها شد پیش از انقلاب اسلامی، خب قدرت‌های برتر آسیا، ایران، اسرائیل و کویت بودن، در کنارش کره جنوبی. الان میبینیم دیگه اردن مدعیه، تاجیکستان مدعیه، عراق به شدت پیشرفت کرده، ژاپن همچنین و تیم‌های مختلف با توجه به افزایش سهمیه‌ی آسیا در جام جهانی، هیچ کس دیگه خودشو از پیش باخته نمیدونه. و یه نمونه بسیار بارزش ازبکستان، ما میبینیم دو تا هافبک تیم ملی ازبکستان، ماشاریپوف و اورونوف که در پرسپولیس و استقلال بازی میکنن، واقعا سطحشون از هافبک‌های فوتبال ایران بالاتره، هم تکنیکی هم فنی، از بعد بازی سازی. خب اینا نگران کننده است برای فوتبال ایران. آخرین بارم ایران با ازبکستان به زحمت 2-2 شد و اون کشورها در راه پیشرفت هستن، استادیوم‌های جدید دارن می‌سازن، با دنیا در تعاملن، ولی فوتبال ایران هنوز در قید و بند اینه که آیا یه زن میتونه در اتاق وی آر بشینه یا نه، آیا تماشاگران زن رو اجازه بدیم بیان استادیوم یا نه، و مسائلی از این دست، از جمله مسائل مالی. هر هفته استوری بذارن پولمون رو ندادن، شکایت میکنیم. الان کلیت فوتبال ایران متمرکز روی مسائلی که اصلا ارتباطی به پیشرفت و ارتقا نداره.
با این حساب در رده‌های پایه هم ما نتونستیم موفق بشیم آنچنان، و فوتبال پایه‌مون حالا در رده نوجوانان یا نونهالان که هیچ، اما دست کم در جوانان و امید که شانس داشتیم و خیلی‌ها امیدوار بودن به پیروزی یا درخشششون یا صعودشون به المپیک، این اتفاق نیفتاد. فوتبال پایه و فوتبال جوان ما چرا دچار مشکل هست؟
سوال بسیار خوبیه و فدراسیون فوتبال پاسخی براش نداره. این مسئله خیلی مهمه که ما حتی اگر در رده نوجوانان قهرمان جام جهانی بشیم، کما اینکه بارها کشورهای مختلف رسیدن به نیمه نهایی، از جمله عمان، نیجریه قهرمان شده، تیمایی از این دست، میبینیم که ترانسفر بازیکن از جام جهانی نوجوانان به باشگاه اروپایی خیلی کمه. شاید یه تیم قهرمان بشه، دو تا سه تا بازیکنش منتقل بشن. یعنی اهمیت ماجرا اونجاست که ببینید این نوجوانان در لیگ‌های برتر کشورشون حضور دارن یا نه. خب ما می‌بینیم تیم‌های بزرگ اروپایی، مثلا یورگن کلوپ تو لیورپول، هر هفته داره دو تا 17-18 ساله اضافه می‌کنه به ترکیب و جوابم میدن. آیا باشگاه‌های لیگ برتر ایران اصلا بازیکن زیر 20 سال دارن که تو ترکیبشون هم به میدان بره؟ حتی بازیکن زیر 23 سال چینی هم میبینیم به ندرت در این تیم‌ها دیده میشه، و خب این بازیکن وقتی میدون نبینه رشد نمیکنه، سنش میره بالاتر، تازه 25-6 سالگی میخواد میدون ببینه دیگه، خب نمیشه امیدوار بود که او بتونه کمکی به تیم ملی کشورش بکنه. از این لحاظ هم فوتبال ایران چه نتیجه بگیره در رده‌های پایه و چه نتیجه نگیره، هیچ چشم‌اندازی برای اینکه اون بازیکن بتونه سال بعد کیفیت بهتری ارائه بده و بتونه پیشرفت کنه رو ما نمی‌بینیم. فدراسیون هم این بستر رو مهیا نمی‌کنه.
سال نو رو به تبریک میگم، امیدوارم امسال سال درخشش فوتبال ملی ایران باشه.
منم سال نو رو تبریک میگم، ولی واقعا خیلی بعیده که با وضع موجود فوتبال ایران بتونه حتی نتایج قبلی خودش رو تکرار کنه در رده‌های سنی مختلف.
البته آرزو بر جوانان عیب نیست.
گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، در مورد مهمترین اتفاقات فوتبالی در سال گذشته.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان هواشناسی ایران با صدور بالاترین سطح هشدار برای خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بوی رحمت از بارش شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید خبر داد. این سازمان با صدور هشدار سطح قرمز برای استانهای لرستان و خوزستان از تشدید فعالیت سامانه بارشی از شب یکشنبه تا پایان ظهر دوشنبه خبر داد. سازمان هواشناسی توصیه کرده که از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه ها و مسیرهای رودخانه خودداری شود و ساکنین استان لرستان از سفرهای برون شهری، فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند. و در خبری کوتاه، همزمان با رویداد معروف به ساعت زمین، بناهای معروف در شهرهای مختلف جهان شامگاه شنبه چراغ‌های خود را به مدت یک ساعت خاموش کردند. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید و در این روزهای نوروزی پادکست های رادیو فردا را هم گوش کنید.